شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در شامگاه پنجشنبه 13 آذر ماه 1404 خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد ازتون سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا همراه با هم خبرها و تحلیل‌های مسائل روز رو مرور کنیم. از بالا گرفتن بحث‌ها در مورد تغییر قانون مهریه تا اقدام دولت پزشکیان برای واردات آب به کشور. همچنان شنونده ما باشید از طریق وبسایت رادیو فردا یا کانال تلگرام رادیو فردا و یا از طریق ماهواره تا در نیم ساعت دوم برنامه از سامانه‌های جدید آمریکا بشنوید که در خاورمیانه مستقر خواهند شد. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم رویا ملکی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
رویا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه برای سفر رسمی 2 روزه وارد هند شد و در فرودگاه مورد استقبال نخست وزیر هند ناریندرا مودی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، قرار است در این سفر توافقنامه‌های متعددی از جمله در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی و انرژی بین دو کشور به امضا برسد. هند علی‌رغم هشدارهای واشنگتن مبنی بر خودداری از خرید نفت از روسیه، به خرید خود با تخفیف از این کشور ادامه داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا متقابلاً تا 50% تعرفه بر واردات از هند اعمال کرده است. نخست وزیر هند از محکوم کردن روسیه به خاطر جنگ در اوکراین خودداری کرده، ولی بر لزوم حل و فصل مسالمت آمیز این مناقشه تأکید ورزیده است. پوتین آخرین بار در سال 2021 از هند بازدید کرد. 46 نشست سالانه سران شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه 12 آذر ماه در حالی در بحرین آغاز شد که بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه این شورا ساعتی بعد از نشست سران منتشر شد. بیانیه این بار از ادعاهای قبلی مبنی بر حاکمیت امارات بر جزایر سگانه ایران در خلیج فارس فراتر رفته و رزمایش‌ها و سفر مقامات نظامی و غیر نظامی ایران به این جزایر را محکوم کرده است. بیانیه مذکور همچنین بار دیگر بر تعلق میدان نفتی آرش به کویت و عربستان تاکید کرده است. در ادامه کشورهای شورای همکاری خواستار مشارکت فعال در مذاکرات هسته‌ای و دیگر موضوعاتی شدند که موجب نگرانی این کشورهاست. بیانیه شورای عالی همکاری خلیج فارس حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کرد. خبرگزاری تسنیم نوشته است طی سالیان اخیر چنین لحنی خصمانه بی‌سابقه بوده است. علی شمخانی نماینده خامنه‌ای در شورای دفاع در واکنش به این بیانیه در شبکه ایکس نوشت نقش همسایگان امنیت آفرینی است، نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران. رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران از امروز پنجشنبه در خلیج فارس آغاز می شود. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، این رزمایش 2 روزه در خلیج فارس جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسی، سیری، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار می شود. در منطقه شبستر آذربایجان شرقی هم رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند 2025 با شرکت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای ادامه دارد. این رزمایش 5 روزه از طرف نیروی زمینی سپاه پاسداران برگزار می شود. پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، سپاه پاسداران چندین رزمایش در منطقه مرزی و خلیج فارس برگزار کرده است. محمد اسودانی نخست وزیر عراق در واکنش به انتشار اخبار متناقضی راجع به قرار گرفتن حزب الله لبنان و اشتشعبی در فهرست سازمان‌های تروریستی عراق بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که تنها دارایی‌های گروه‌های مرتبط با القاعده و داعش در آن کشور مسدود خواهد شد. آقای اسودانی گفته است تحقیقاتی درباره قرار گرفتن حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن در لیست سازمان‌های تروریستی انجام می‌شود و با کسانی که مسئول این اقدام بودند برخورد خواهد شد. صبح پنجشنبه اطلاعیه‌ای در روزنامه رسمی دولت عراق منتشر شد که در آن گفته می‌شد حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفتند و دارایی‌های آنها در عراق مسدود خواهد شد.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اگر بخواید از جزئیات بیشتر خبرها با خبر بشید و یا با تحلیل‌های همکاران ما در وبسایت رادیو فردا آشنا بشید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه تصویب کرد که سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یابد. به این معنا که بدهی مهریه فقط تا 14 سکه مشمول محکومیت‌های مالی است و بیشتر از آن عقوبت کیفری نخواهد داشت و تنها بر اساس توان مالی و تمکن مرد سنجیده می‌شود. جزئیات بیشتر بشنویم از گزارش از همکارم حمید فاطمی.
مجلس میگوید با این مصوبه از محکومیت مردان به زندان به خاطر مهریه حبس‌زدایی کرده است، اما منتقدان میگویند ایجاد محدودیت برای زنان در دریافت مهریه بدون اصلاح قوانین خانواده و تصویب لایحه امنیت زنان صرفاً تبعیض علیه زنان را تشدید میکند. بر اساس مصوبه جدید مجلس که برای اجرا نیازمند تایید شورای نگهبان است، مهریه تنها تا سقف 14 سکه قابل وصول است و مطالبه بیش از آن منوط به تمکن مالی مرد است. کاوه راد، وکیل دادگستری، نیز توضیح داده است که طبق این مصوبه مهریه بیش از 14 سکه در صورت عدم وجود دارایی بلاوصول باقی میماند و تقسیط هم نمیشود. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، ضمن دفاع از این مصوبه گفت پیش از این حبس برای مهریه بیشتر از 110 سکه بود. ما ضمن حبس‌زدایی گفتیم که تا 14 سکه پابند الکترونیکی نصب شود. سال گذشته نیز برخی وکلای دادگستری هشدار داده بودند که اگر مجلس سقف کیفری مهریه را کاهش دهد، عملاً امکان جلب مرد به دلیل نپرداختن مهریه وجود ندارد و اگر امکان جلب هم نباشد، دست زنان برای گرفتن مهریه به جایی بند نخواهد بود. در قوانین اسلامی مهریه دین یا بدهی مرد به شمار می آید که هرگاه زن آن را مطالبه کند، مرد موظف به پرداخت آن می شود. برای همین آن را اندل مطالبه می نامند. برخی فعالان حقوق زنان می گویند مهریه در حال حاضر تنها ابزار دفاعی زن در ایران در کنار انواع تبعیض‌های سیستماتیک است که به خصوص در 14 دهه گذشته بر آنها تحمیل شده. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، در واکنش به مصوبه جدید مجلس با اشاره به همین موضوع نوشت محدود کردن مهریه بدون اصلاح قوانین خانواده و تصویب لایحه امنیت زنان فقط تبعیض را تشدید و زنان را آسیب پذیرتر می کند. بیش از 13 سال از زمانی می‌گذرد که لایحه‌ای با عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تهیه شد، اما در طی این سال‌ها عنوان و محتوای آن بارها تغییر کرد تا جایی که در اردیبهشت ماه امسال رسماً اعلام شد دولت این لایحه را به دلیل تغییرات هویتی و ماهوی بسیار در مجلس پس گرفته است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. اما این مصوبه تازه مجلس درباره محدود کردن ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه یکی از بحث برانگیزترین تغییرات سالهای اخیر در حوزه حقوق خانواده بوده، مخصوصا در جامعه‌ای که در اون اکثر زنان درآمد مستقل ندارن و قوانین ارث و اشتغال هم به زیان اونها عمل میکنه. حذف فشار کیفری مهریه میتونه پیامدهای گسترده‌ای رو در امنیت مالی زنان، روابط خانوادگی و ساختار قدرت مردسالارانه داشته باشه. در گفتگو با آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، ابتدا از اون درباره پیامدهای مستقیم این مصوبه بر امنیت مالی و حقوقی زنان پرسیدم.
وقتی که در مورد پشتوانه مالی حرف میزنیم، ما در واقع داریم در مورد پشتوانه مالی در شرایط خاص حرف میزنیم، به دلیل اینکه طبق سنت و عرف حالا جامعه ما، مهریه در شرایط عادی به طور معمول نگرفته میشه نداده میشه. مهریه پشتوانه مالی در شرایطی هست که زنان در معرض جدایی قرار میگیرن به طور معمول و اهمیتش برای وقتی هست که قوانین و شرایط هیچ گونه حمایت دیگری از زن در اون شرایط نمی کنه. یعنی قانون به نفعش نیست، نه تنها به نفعش نیست که به ضررشه و زن ستیزانه است. اهمیت مهریه رو اونجا درک میکنیم که شما وقتی هیچ پناه دیگری ندارید، این یه یک سپر دفاعی میشه برای به فرض برای زنی که به دلایل مختلف اجازه کار کردن پیدا نکرده، به دلایل مختلف شرایط تحصیل نداشته، به دلیل قانون امکان گرفتن حضانت فرزندش رو نداره. ما بسیاری از زنان رو میبینیم که از مهریهشون در قبال حضانت فرزند میگذرن، یعنی اگر اون سپر دفاعی نبوده این فرزندش رو از دست میداده. بنابراین سایر تبعیض‌های نهادینه شده در قانون، در عرف، در سنت، متاسفانه در بخش از فرهنگ عمومی اونها هستن که زن رو در تنگنایی قرار میدن که به مهریه پناه میبره به عنوان یک سپر دفاعی در برابر انواع تبعیض‌ها. من همینجا میخوام اضافه بکنم، چون بسیاری اوقات وقتی که بحث مهریه پیش میاد بخشی از مردان جامعه اعتراضشون به این هست که مثلا زنی که هنوز وارد زندگی نشده، مثلا یک ماه زندگی کرده، پنج ماه زندگی کرده، یهو میاد یک مهریه کلانی رو به اجرا میگذاره. ببینید اینا مشکلات قانون هست، اینها رو قانون باید در موردش فکر میکرد، نه اینکه بیاد قانون بدتری بگذاره که تمام زنان جامعه رو، حتی کسی که 30 سال ممکنه زندگی مشترک کرده باشه و بخواد جدا بشه، کسی که 5 سال زندگی مشترک کرده و در ساختن اون زندگی مشترک نقش داشته اما در حقوقش هیچ گونه نقشی نداره، اینها رو، این تفکیک ها رو قانون باید انجام بده. در حالی که ما میبینیم این تفکیک های قانونی انجام نشده، اما یهو در برابر تمام زنان جامعه یک قانون جدیدی که علاوه بر همه تبعیض‌های پیشین هست تصویب میشه و متاسفانه با اکثریت آرا هم در مجلس به اون رأی میدن. این مشکل زن ستیزی نهادینه شده است. شما میبینید این اتفاق همین دیروز رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای مدعی میشه که در جامعه ایران برابری و عدالت وجود داره برای زنان. شما همین یک نسخه رو بگذارید در برابر اون ادعا، میبینید که عمق فاجعه تا کجاست.
خانم امینی، البته که این قانون همچنان باید از صدر شورای نگهبان هم گذر کنه، اما با توجه به شرایطی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره و به شدت از کاهش زاد و ولد، تعداد فرزندان به دنیا اومده شکایت داره، فکر میکنید چقدر میتونه چنین قوانینی حمایت بکنه از ساختارهای تعیین شده توسط جمهوری اسلامی، به خصوص برای خانواده که فشار رو گذاشته بر بالا رفتن میزان ازدواج و افزایش جمعیت از طریق ازدواج؟
نه فرزندآوری با شمشیر بالای سر امکان پذیر هست، نه شرایط دیگری که جمهوری اسلامی تلاش کرده که اون رو بر جامعه حاکم بکنه با اعمال زور و سرکوب تا کنون توانسته و البته تصویب قوانین زن ستیزانه توانسته نتیجه رو که اونها میخواستن در بر داشته باشه. بنابراین این شیوه های اعمال قوانین سختگیرانه، زنان رو در گوشه رنگ گذاشتن و دائم بهش حمله کردن، نتیجه ای رو که علی خامنه ای میخواد نخواهد داد، نتیجه ای رو که هسته قدرت در ایران میخواد نخواهد داد. ما امروز جامعه رو داریم میبینیم این دو قطبی شدن نتیجه همین زن ستیزی ها و تبعیض هاست.
و خانم امینی، در ماه های گذشته ما گزارش های زیادی داشتیم در مورد بالا رفتن حتی آمار قتل زنان به عنوان بخشی از خشونت خانگی که علیه زنان روا داشته میشه. به نظر شما یا این قانون و قوانینی از این دست میتونه بر حمایت از زنان در حریم خانواده کمک کنه؟
چه حمایتی میتونه داشته باشه؟ زنی که اگر به خاطر خشونت به جدایی پناه میاره و دنبال مفری هست برای اینکه بتونه به زندگی عادیش ادامه بده، آیا با موندن در اون شرایط پرخشونت میتونه کمکی به خودش و به خانوادهش بکنه؟ مسلما نه. و شما اینجا در نظر داشته باشید این همان مجلسی هست که قانون منع خشونت علیه زنان رو 14 ساله داره پاسکاری میکنه و تصویب نمیکنه، مقاومت میکنه در برابرش، حتی عنوانش رو تغییر میده. بنابراین ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم قانونی که از این مجلس بیرون میاد باعث کاهش خشونت بشه؟
با آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ گفتگو می‌کردم. اظهارات تازه وزیر نیروی ایران درباره قرار گرفتن واردات آب در برنامه رسمی دولت موجی از پرسش‌های فنی و اقتصادی را برانگیخته. میبیجان که جزئیاتی درباره کشور صادر کننده، مسیر انتقال، ظرفیت مازاد و هزینه ها ارائه نشده است. اعلام همزمان استفاده از روش های سنتی و مدرن باربرسازی ابرها و تأثیر محدودان نشان میدهد که بحران آب در ایران به مرحله ای رسیده که دولت به دنبال راه حل های خارج از مرزهای کشور است. در گفتگو با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس مسائل محیط زیست در نروژ، ابتدا از او در مورد عملی بودن واردات آب از کشورهای همسایه پرسیدم.
من تصور میکنم یه جور معاملات و یا تهاتر اقتصادی در حوزه آب با همسایگان ما، حتی خب خیلی هم نمیشه گفت همسایگان، عمدتاً میشه افغانستان. بله، به نظر من شدنیه و خواهد شد و ما به این سمت خواهیم رفت، بنا به دلایل متعدد به نفع هر دو طرف. افغانستان یک کشوریه که با این رودخانه‌های متعددی داره که از این کشور خارج میشه، 3 تا رودخونه داره که وارد ایران میشن به یک شکلی، و از طرف دیگه افغانستان به شکلای دیگه‌ای به ما احتیاج داره. یعنی منظور یک شکلایی که شاید هم خیلی بدون هزینه باشه برای ما. مثلا افغانستان با آب‌های آزاد راه نداره، ما میتونیم به افغانستان کریدور بدیم برای دسترسی به خلیج فارس.
اما آقای کرمی تا به حال افغانستان نشون داده که حداقل در مورد حقابه ها به راحتی پای میز مذاکره ننشسته و تن نداده به خواسته های ایران. آیا از این به بعد این امکان وجود داره که با توجه به دشواری هایی که ایران در مورد تامین آب شرب داره، واقعا افغانستان دلیلی داشته باشه برای اینکه پای میز مذاکره بشینه؟
ببینید، ما افغانستان که میگیم، کدوم دولت افغانستان یک دولت مستقر پایداری بوده؟ حتی قبل از طالبان هم، یعنی اون دوره‌ای که به صورت نسبی چیز بود، اونها هم دولتی نبودن که بتونن برنامه ریزی بلند مدت بکنن برای ملت افغانستان. بر به نفع ملت افغانستان است که این سرمایه گذاری روی بحث آب رو جدی بگیره. اما این یک بحث بلند مدته. عمدتاً مسئله‌ای که وجود داشته روی بحث به اصطلاح رودخانه هلمند بوده و اون حقابه‌ای که وجود داشته، اون هم عطف میکنن به اون توافق هویدا و شفیق که من بارها نوشتم گفتم اون توافق قابل اجرا نیست، اون توافق قابل تداوم نیست و ایران نمیتونه با اتکا به اون توافق، اونم دو تا کسانی که امضا کردن، اون در ایران اعدام شده، اون در افغانستان اعدام شده، ایران بره نمیتونه مدعی بشه که ما اون خص وزیرمون اومده با شما توافق کرده، همون خص وزیر تو اعدامش کردی. اینها حتی یه ذره دورتر، حتی واردات آب از تاجیکستان، قراردادهای آب با تاجیکستان، این حتی به مرحله یه جور مطالعات هم رسیده بود اینها، حتی اون هم قابل بررسی هست اینها، چون با این تکنولوژی‌های جدید و بحث انتقال آب و بحث مثلا نمی‌دونم لوله گذاری و اینها که الان می‌بینید، مثلا بحث انتقال گاز از این سر خلیج فارس به اون بره هند و اینا، این کار سختی نیست که ما از تاجیکستان لااقل آب رو برای بخش شرقی کشور حتی بتونیم وارد کنیم، شمال شرقی کشور، مشهد، خراسان ها اینا، اینم میتونه قابل بررسی باشه. تاجیکستان بازی کشوری که خب خیلی خیلی آب اضافه داره و اونا هم این نقشه رو دارن که با یک کشور صادرکننده آب و انرژی باشن، انرژی به معنی حالا هیدروالکتریک، برق هیدروالکتریک شاید بتونن. بله، از نظر جغرافیایی ممکنه، اما این چیزی که حالا وزیر نیروی کنونی میگه، من چنین آبی آب بسیار گران قیمتیه و کدوم بخش از اقتصاد ایران میتونه یعنی متکفل تامین این آب باشه؟ اگه بگیم این رو برای شرب میخوان، برای شرب همین الان هم من بارها گفتم، توی همین چه میگفتن دو هفته دیگه تهران تعطیل میشه، از خرداد ما میگفتن، من از همون خرداد ما میگفتم چنین چیزی نیست، تامین آب شرب در ایران کار سختی نیست، یعنی با مدیریت درست همین منابع موجود قابل انجام. کل آب شرب ایران 5 میلیارد متر مکعبه، ما در بدترین سالهای بارش، در بدترین خشکسالی ها 45 میلیارد متر مکعب، 10 برابر این مقدار در ایران ما آب تجدید پذیر داریم. این با هزینه خیلی پایین، آن چیزی که با هزینه خیلی پایین قابل انجام، اینا نتونستن انجام بدن، حالا برن یک چیز خیلی گران قیمتی رو از خارج وارد کنن. من فهم میکنم این حرفا رو میزنن از تو رسانه ها خوندن، یعنی دقیق الان بهش بگی خب واردات آب منظور چیه، درست هم نمیدونه که منظور از کدوم جغرافیا است، به چه صورته، با چه سازوکاری.
اما وزیر نیرو همینطور در مورد واردات محصولات کشاورزی پرآب بر صحبت کرده، به نظر شما این چقدر امکان پذیر هست و مخصوصا تأثیرش بر روی کشاورزی خود ایران چه خواهد؟
قطعا یکی از راه‌های درست همینه. خیلی از محصولاتی که توی ایران تولید میشه، حالا فارغ از بحث اقتصادی، یعنی اگه شما یه چیزی رو میشه ارزون‌ترش رو وارد کرد، طبیعتا توجیه نداره شما اون رو اینجا تولید بکنید. حالا نکته بدتر اینه که شما اون چیز رو تولید میکنید به بهای تخریب چشمانداز اکولوژیک ایران. یعنی مثلا شما یه برنج گندمی رو در ایران تولید میکنید که این اولا خب قیمتش گرون در میاد، دوما در حالی گرون در میاد که بهای واقعی آب تازه حساب نشده. اگر بهای واقعی آب حساب بشه، بهای واقعی آب یعنی اون تاثیر اکولوژیک آب، شما آب رو از نمیدونم آبخوان ها میگیرید باش گندم تولید میکنید، آبخوان اونجا میخشکه، تالاب میخشکه، فرسایش خاک، بیابانزایی، هزینه های اینا اگه حساب بشه، مثلا قیمت گندم ایران میشه چندین برابر برای قیمت بین المللی، چه می‌دونم قیمت برنج ایران. و خب طبیعیه که منطقی تر این است که ما اینها رو وارد کنیم. من بارها گفتم نیمی از کشاورزی ایران، دست کم نیمی از کشاورزی ایران باید تعطیل شه. ما به غلط بعد از انقلاب اسلامی اومدن سطح زیرکش رو دو برابر کردن، میزان تولید محصولات کشاورزی رو از نظر وزنی حدوداً 3 برابر یا 4 برابر کردن، بستگی داره به سالهای آبی و میزان بارش، 3 تا 4 برابر کردن که این تماماً غلط بوده، تماماً مصداق کشاورزی ناپایدار بوده. ما باید برگردیم برگردونیم کشاورزی رو به مرزهای سال 1357. و خب یکی از این که برگردیم اونجا، میگیم بحث غذای مردم چی میشه. ما یه کشور تولید کننده که بتونیم غذای 100 میلیون آدم رو تو ایران تولید بکنیم نیستیم. ما حالا بحث داره که از نظر میزان خاک و آب و در دسترس 40 میلیون 50 میلیون حداکثر در بهترین شرایط بتونیم تولید کنیم، بقیه‌ش رو وارد باید بکنیم. و خیلی هم کار منطقیه، خیلی هم کار درستیه.
با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس مسائل محیط زیست در نروژ گفتگو می‌کردم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
بخشی از آخرین قسمت پخش شده از برنامه تلویزیونی بازمانده به دلیل آنچه که توهین به نمادهای باستانی ایران توصیف شده، انتقادات زیادی را به دنبال داشته. هرچند سیامک انصاری و مهران غفوریان، بازیگران سینما و تلویزیون و مجریان این برنامه، در دو پیام ویدئویی جداگانه از مردم ایران عذرخواهی کردند و تهیه کننده و کارگردان نیز آن را یک سهل‌انگاری خواندند، اما واکنش ها همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم الهی روانشاد.
واکنش ها به برنامه بازمانده که روز 8 آذر ماه پخش شد چنان گسترده بوده که چندین دست‌اندرکار آن را به عذرخواهی واداشته است. پیش از عذرخواهی سیامک انصاری و مهران غفوریان، مجریان برنامه تلویزیونی بازمانده، سعید طالبی تهیه کننده و کارگردان این برنامه هم از بروز یک سهل‌انگاری در پخش این برنامه گفته و از مردم عذرخواهی کرد و مسئولیت اشتباه رخ داده را بر عهده گرفت. در این بخش از برنامه بازمانده، شرکت کنندگان در مرحله ای از یک مسابقه به اهدافی از نمادهای باستانی ایران چون شیر دال و درفش کاویانی سنگ پرتاب می کردن تا یک پازل را خرد و پاره کنند. شیر دال همان سرستون‌های هخامنشی است که سر عقاب و تن شیر دارد. به نوشته ایسنا، موضوع این ویدیوی چالش برانگیز باعث شد تا ساترا اعلام کند که این برنامه بدون اخذ مجوز منتشر شده و سکوی پخش کننده برنامه بازمانده توقیف شد. سیامک انصاری که خود گرداننده این مسابقه بود، در پیام عذرخواهی خود گفت که اتفاقی که افتاده همه ما را ناراحت کرده است.
عزیزانم، عذر میخوام. من از تمام ملت ایران عذر میخوام بابت اتفاقاتی که در برنامه بازمانده افتاده و همه ما را ناراحت کرده. حق کاملا با شماست و من به سهم خودم به خاطر مسئولیت سنگینی که در قبال شما، خودم و ایران عزیزمون دارم، قطعا باید توجه و دقت بیشتری میکردم. امیدوارم شما هموطنان عزیزم منو بابت این اشتباه ببخشید و بدونید شما و ایران عزیزمون رو چقدر دوست دارم.
مهران غفوریان، دیگر مجری برنامه، ضمن عذرخواهی تاکید کرد که در آن بخش از برنامه حضور نداشته.
با متاسفم که چند روز پیش برنامه بازمانده پخش شد و اون اتفاق افتاد که همه رو ناراحت کرد و خیلی اتفاق بدی بود. منم مثل همه مردم شریفمون از اون اتفاق ناراحت شدم. با اینکه سر ضبط اون قسمت ها من نبودم و قسمت پایانی هر قسمت رو من اجرا می‌کردم، باز هم لازم دونستم به عنوان یکی از عوامل اصلی برنامه بازمانده از مردم شریف ایران که دلشون شکست و مکدر شدن عذرخواهی کنم.
رادیو فردا در این باره دیدگاه جلال ایجادی، جامعه شناس در فرانسه را جویا شده است.
خطایی که انجام گرفته عملا با توجه به فضای فرهنگی که در این سالهای اخیر رشد کرده و اون هم پیامد انقلاب زن زندگی آزادی و ارزش‌های باستانی که در ذهنیت مردم جا گرفته، بنابراین افراد باید می‌فهمیدن و حتما می‌فهمند که این تحول روحی و روانی نمی‌تواند چنین واکنش‌های زشتی رو، چنین پدیده‌های زشتی رو قبول بکنه.
به رغم آنکه برخی بر این باورند که اعتراض‌ها به معنی پرستش این نمادها و همچون بت پرستی است، اما حساسیت‌ها به نمادها و بناها و بسیاری دیگر که هویت ملی خوانده می‌شوند در دهه‌های اخیر ملموس‌تر هم شده است. گرد همایی هزاران نفر در روزهای ویژه از جمله نوروز در صحن مقبره کوروش و تخت جمشید و امثال آن و واکنش‌ها به تخریب آثار ملی و بسیاری کنش‌های دیگر، اکنون گروه قابل توجهی از مردم سنگ اندازی به صفحه هدف و سیبلی که کهن‌ترین نمادهای یک ملت را ترسیم می کند را دیگر یک سهل‌انگاری و اشتباه نمی دانند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. و اما شروین حاجی پور، خواننده معترض ایرانی، در شبکه‌های اجتماعی از دریافت مجوز انتشار نخستین آلبوم خود در کشور خبر داده. او تاکید کرده که قصد ندارد ایران را ترک کند. این خبر خیلی زود واکنش‌های زیادی را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی هنرمندان برانگیخت. گروهی از آقای حاجی پور انتقاد می‌کنند که چگونه است با وجود محدودیت‌هایی که از آنها شکایت داشت، موفق به دریافت مجوز شده. در مقابل شماری هم می‌گویند که خالی گذاشتن عرصه برای حامیان یک دست حکومت چاره‌ساز نیست. دیدگاه مشکان ایلانلو، فیلمساز و کنشگر حقوق زنان در ایران، و تحلیل اون را از جنجال بر سر صدور مجوز رسمی برای آلبوم جدید شروین حاجی پور بشنویم.
من فکر میکنم که هر کسی باید این پرسش رو از خودش داشته باشه که اگر یک پزشک بود و الان رفته بود از نظام پزشکی میخواست مجوز بگیره، یا اگر برای مثال وکیل بود و میخواست بره از کانون وکلا مجوز بگیره، در همین جمهوری اسلامی هم مسیرش رو طی میکرد و هیچ کس به او خورده ای نمیگرفت. چرا وقتی که یک کسی که شغلش به طور حرفه‌ای موسیقی هست و میخواد که مهاجرت هم نکنه و در همین کشور هم مونده، مانع اون بشه یا بعضی از افکار عمومی بخوان اون رو مورد شماتت یا قضاوت قرار بدن که چرا دارید این کار رو میکنید؟ یه وقت ببینید که طرف خودش تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده و خب هزینه‌اش رو هم پرداخت میکنه. مثلا مثل بعضی از بازیگران زن ما، خانم پانتا بهرام، خانم هنگامه قاضیانی، خانم ترانه علی دوستی، خب اونها تصمیم شخصیشونه و خیلی هم مورد احترامه. ولی اگر کسی تصمیم داره که در ایران بمونه و کار بکنه و در چارچوب قانون همین کشور هم کار بکنه، ما باید نگاه بکنیم به اون محصولی که داره تولید میکنه. یکی مثل من خب کاراش رو کرده، 10 سال عضو انجمنه، یک جایگاهی برای خودش پیدا کرده، از یه جای به بعد تصمیم میگیره که کار نکنه و خودش رو در واقع در یک فیلد دیگه ای تعریف کنه. ولی بچه‌های جوانی که من دیدم الان توی دانشکده هنرهای زیبا، شما میرید بچه‌های فیلمساز رو میبینید، اینها تنها جا برای دیده شدنشون جشنواره هاست، همین جشنواره‌هایی که اینها اسمش رو میذارن حکومتی. خب اگر اینا این فیلم هاشون رو اینجا عرضه نکنن، اگر طرف نقاشی خودش رو اونجا عرضه نکنه، اگر طرف موسیقی خودش رو عرضه نکنه و آلبوم نگیره، خب چه کار باید بکنه؟ به نظر من این نگاه منصفانه و عادلانه نیست که محکوم بکنیم همه باید در یک فضا باشن. شما ببینید من الان همون خانم یا آقای عزیز و محترمی که به ایشون خورده میگیرن، تو همون اینستاگرام و توییتری که میان و اظهار نظر میکنن، از اینترنت و فیلتر شکنی استفاده میکنن که اون اینترنت و فیلتر شکن مال سپاهه و اینا از این پولی رو پرداخت کردن که مال سپاه مخابرات و داره چرخ اونها رو میچرخه. تیمی که مورد قضاوت قرار میگیره مشخصاً یک کسایی مثل خوانندگان زن هستن و مثل هنرپیشه‌های زن. اینها به خاطر اینکه باید جلوی دوربین قرار بگیرن و یا صداشون مطرح بشه مورد قضاوت قرار میگیرن. خب اینا تبدیل به دو دسته میشن. یه عده که مثل خانم پرستو احمدی تصمیم شخصی میگیره که یه مسیر رو طی بکنه و هزینه‌اش رو هم پرداخت بکنه و من امیدوارم شما فرض کنید اگر همین فردا به هر دلیلی نمیدونم به هر حال جمهوری اسلامی پیش بینی ناپذیره یه دفعه اومد و به خانم پرستو احمدی گفت که من بهت کنسرت اجازه میدم که بذاری یا اصلا تو هم میتونی آلبوم رو بدی یا به هر خواننده زن دیگه ای هم گفت که شما هم میتونید آلبوم بدید، خب چرا اون نباید این کار رو انجام بدن؟ به نظر من باید انجام بدن، برای اینکه جمهوری اسلامی که ارث باباش نبوده این مملکت و این اجازه دادن ها، اینا مال خودمونه. ما فقط داریم با مقاومت مدنی و مبارزه این چارچوبه رو اون چیزی که سهم خودمون بوده یه خورده داریم در واقع این فضای تنگش رو یه خورده داریم وسیع‌تر می‌کنیم، یه خورده داریم این قلمرو رو پس می‌گیریم.
نقطه نظرات مشگان ایلانلو فیلمساز و کنشگر حقوق زنان در ایران رو شنیدیم و به این ترتیب میرسیم به نیمه بخش خبری ایستگاه 19 و یک بار دیگه همراه میشیم با همکارم رویا ملکی و مهمترین خبرهای ایران و جهان.
با درودی دوباره. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه برای سفر رسمی دو روزه وارد هند شد و در فرودگاه مورد استقبال نارندرا مودی نخست وزیر هند قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس قرار است در این سفر توافقنامه متعددی از جمله در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی و انرژی بین دو کشور به امضا برسد. 46مین نشست سالانه سران شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه 12 آذر ماه در حالی در بحرین آغاز شد که بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه این شورا ساعتی بعد از نشست سران منتشر شد. بیانیه این بار از ادعاهای قبلی مبنی بر حاکمیت امارات بر جزایر استگانه ایران در خلیج فارس فراتر رفته و رزمایش‌ها و سفر مقامات نظامی و غیر نظامی ایران به این جزایر را محکوم کرده است. بیانیه مذکور همچنین بار دیگر بر تعلق میدان نفتی آرش به کویت و عربستان تاکید کرده است. رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران از امروز پنجشنبه در خلیج فارس آغاز می شود. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این رزمایش دو روزه در خلیج فارس جزایر تنبه بزرگ، تنبه کوچک، ابو موسا، سیری، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار می شود. محمد اسودانی نخست وزیر عراق در واکنش به انتشار اخبار متناقضی راجع به قرار گرفتن حزب الله لبنان و هشت شعبی در فهرست سازمان‌های تروریستی عراق بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که تنها دارایی‌های گروه‌های مرتبط با القاعده و داعش در آن کشور مسدود خواهد شد.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید 46مین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای قاطع در مورد اختلافات ارضی ایران و امارات به کار خود پایان داد. بیانیه‌ای که بالقوه توانایی آن را دارد تا دور جدیدی از تنش‌های ژئوپلیتیکی را رقم بزند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران رزمایشی دو روزه را در همین منطقه آغاز کرده است. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود با لحنی تند ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزایر تنبه بزرگ، تنبه کوچک و ابو موسا را مجدداً تکرار کرد و حضور ایران در آنها را به منزله اشغال خواند. در این بیانیه تاکید شده است که هر گونه اقدام یا تصمیم ایران در این جزایر باطل و بی‌اعتبار است و تغییری در حقوق تاریخی و قانونی امارات ایجاد نمی‌کند. شورا به طور مشخص اقدامات ایران را که به عنوان نقض حاکمیت امارات تلقی شده محکوم کرد. از جمله این اقدامات برگزاری مانورهای نظامی در محدوده جزایر تنب و ابو موسا، اجرای پروژه‌های ساخت و ساز مسکونی در این جزایر، حضور مقامات ارشد ایرانی در مناطق مورد مناقشه و گنجاندن روز ملی جزایر سگانه خلیج فارس در تقویم رسمی ایران است. برای حل و فصل این اختلاف، شورای همکاری خلیج فارس از تهران خواست به تلاش‌های امارات برای حل و فصل موضوع از طریق مذاکرات مستقیم پاسخ داده یا پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد. در بیانیه پایانی موضع شورا در قبال میدان گازی آرش که در کشورهای عربی با نام الدوره شناخته می شود به صراحت بیان شده. شورا اعلام کرده که این میدان گازی به طور کامل در آبهای مشترک عربستان سعودی و کویت قرار دارد. بر این اساس شورای همکاری خلیج فارس نتیجه می گیرد که منابع طبیعی این میدان منحصرا متعلق به ریاض و کویت است و ادعای هر طرف دیگر با اشاره مستقیم به ایران رسما رد می شود. علاوه بر این رهبران شورا اعلام کردند که امنیت خلیج فارس تجزیه ناپذیر است و هر گونه حمله به یک کشور عضو به منزله حمله به همه اعضا تلقی خواهد شد. این ادعاهای شورای همکاری پاسخی مستقیم و اجتناب ناپذیر را از سوی تهران به دنبال داشت. علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای دفاع جزایر سگانه و میدان گازی آرش را خطوط قرمز ایران اعلام کرد. شمخانی ادعاهای غیر سازنده شورای همکاری را به اقدامات مخرب آمریکا و اسرائیل پیوند زد. علی شمخانی همچنین با اشاره به خیشتنداری ایران در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا هشدار داد که قدرت ایران در خلیج فارس نباید دست کم گرفته شود. همزمان نیروی دریایی سپاه رزمایشی با نام محمد ناظری را در آبهای جنوبی ایران برگزار می کند. تهران گمان دارد که اهمیت ژئوپلیتیک این رزمایش در نام و مکان اجرای آن نهفته است. محمد ناظری فرمانده‌ای بود که به دلیل نقش مستقیم در دستگیری 10 ملوان آمریکایی در سال 1394 شهرت دارد. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، این رزمایش در منطقه دریایی نازعات که جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را در بر می‌گیرد و نیز در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان انجام می‌شود.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدیم. آمریکا اعلام کرده که یک سامانه دفاعی یا نخستین یگان پهپادهای کامیکازش رو در خاورمیانه که بر اساس مهندسی معکوس شاهد 136 ایران ساخته شده در خاورمیانه استقرار میده. کاری که معادلات نبرد پهپادی در منطقه رو وارد مرحله تازه‌ای می‌کنه. رقابتی که سال‌ها با برتری تاکتیکی پهپادهای انتحاری ایران تعریف می‌شد، اکنون با ورود نسخه آمریکایی ارزان، خودکار و آماده تولید انبوه معنای جدیدی پیدا کرده، در میدانی که سرعت، تعداد، هزینه و توان نفوذ مهمتر از تکنولوژی‌های پیچیده هستند. در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل امنیتی در آمریکا، ابتدا از او در مورد مقایسه عملکرد شاهد و سامانه جدید آمریکایی در میدان نبرد پرسیدم.
بله، خیلی ممنون از اینکه از صحاب استفاده کردیم، به خاطر اینکه پهپاد به عنوان پرنده هدایت پذیر از دور برای این نوع هواپیمای بی‌سرنشین قابل استفاده نیست. اینا از دور هدایت نمیشن، بلکه با استفاده از سیگنال‌های ماهواره‌ای و اون مختصات هدف که در حافظه‌شون هست خودشون رو به سوی هدف هدایت میکنن، پس خود هادی هستن به نوعی. و من صحاب رو استفاده کردم که میشه سامانه هوایی بی‌سرنشین. در فضای جنگی ایران سالهاست که سعی کرده با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌ها و تاکتیک‌های جنگ نامتقارن از سیستم‌های استفاده بکنه که طرف مقابل فاقد اونها هست و بتونه با استفاده از این توانایی‌های منحصر به فرد اهداف مورد نظر خودش با هزینه کمتر و با ضریب موفقیت بیشتر برسه. امتیازی بوده یا برگ برندهی بوده که ایران و نیروهای نیابتیش به طبیعت از ایران و با کمک ایران برای سالها ازش برخوردار بودند و ما در حمله به تأسیسات آرامکو در سال 2019 و همینطور حمله به دکل 22 آمریکا در مرز اردن و سوریه شاهد بودیم. ولی حدود 2 سال پیش پنتاگون با شروع کردن برنامه رپلیکیتور سعی کرد که این برتری عددی کشورهای مثل ایران و البته چین، چون هدف اصلی این و این نوع برنامه ها در حقیقت چین است، مقابله بکنه. یعنی اونجا انتخاب شد شاهد 136 به عنوان یک الگویی برای مهندسی معکوس که شرکت‌های بیشتر دانش بنیان و کوچک دفاعی آمریکایی برن دنبال طراحی و ساخت درون‌هایی که بتونن کارهای مشابهی رو ارائه بدن. و اینم باید تاکید بکنم، این اسکادران کاملا عملیاتی نیست، چون همچنان اینا پروتوتایپ هستن، همچنان پیشنمونه هایی هستن که قرار سنتکام استفاده بکنه، ولی بازخورد میره دوباره به سیلیکون ولی و به شرکت های سازنده و اونها سعی میکنن که در آینده نمونه های بهتری رو بسازن.
آیه ندیمی، بسیاری از مقامات نظامی پیش از این اعلام کرده بودند که این سامانه های ارزان قیمت در جنگ روسیه و اوکراین بسیار کاربردی خواهد بود، اما الان همونطور که شما هم اشاره کردید قرار هستش که این سامانه های جدید در اختیار سنتکام قرار بگیره و در خاورمیانه مستقر بشه. چرا خاورمیانه؟
خاورمیانه الان سالهاست که به عنوان بهترین بوته آزمایش برای سلاح‌های جدید و سیستم های جدید آمریکایی مورد استفاده قرار می گیرد. یادتون باشه یک تاسک فورس، یک یگان ویژه در نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس چند سال پیش به راه افتاد به اسم TF-59، تاسک فورس 59، که کارش استفاده از این شناورهای دریایی، باز هم اونا هدایت پذیر از دور نیستن، اونا شناورهای دریایی هستند که بدون سرنشین هستند و خودشون با استفاده از توانایی هوش مصنوعی در دریا به تعداد قابل توجهی تردد میکنن و امکانات مراقبتی دارن و میتونن کوچکترین تعرض گاز دریایی رو ثبت بکنن و منتقل بکنن. اگه یادتون باشه یکی دو موردش هم ایرانی ها ضبط کردن اون شناورهای بی‌سرنشین رو، اون هم به همین ترتیب بود. و کاری که اینا میتونن بکنن که در شرایط عملیاتی واقعی آزمایش بکنن این سیستم ها رو و ببینن که چه ضعف و قوتی داره. از نظر فنی این نمونه شرکت دیگه به اسم گریفون ایروسپیس که NQM-172 اروهد هست بسیار ابعاد مشابهی داره. خب اینا از مهندسی معکوس شاید 136 به وجود اومدن، برای همین ابعاد حدود طول 3 متر یا فاصله دو که بالشون حدود 2.5 متر و برد حدود 1000 کیلومتر دارن و یک سر جنگی هایی که بین 20 تا 45 کیلوگرم مواد مفجره در دماغشون هم میکنن. ولی امتیازی که مثلا نوع آمریکایی داره اینه که نمیتونن به غیر از ماموریت خودکشی یا انتحاری میتونن که ماموریت شناسایی برگشت پذیر رو هم انجام بدن، میتونن محموله های به غیر از مواد مفجره میتونن دوربین های مراقبتی هم بکنن و پرواز های مراقبتی انجام بدن و بعد هم به محل استقرار خودشون برگردن.
آیه ندیمی، براد کوپر فرمانده سنتکام اعلام کرده که پهپادهای جدید آمریکایی یا سامانه های جدید آمریکایی به عنوان یک عامل بازدارنده طراحی شدن. آیا فکر میکنید که ایران و روسیه واقعا این سامانه های جدید رو میتونن به عنوان یک تهدید باهاش مواجه بشن؟
بله، میتونن به عنوان یک تهدید به نگاه بکنن، به خاطر اینکه نشون میده که فلسفه آمریکا تغییر کرده از فلسفه کاملا کیفیت محور به یک فلسفه ترکیبی از کیفیت و کمیت محور. بله، همون سیستم های پیشرفته گرون قیمت مثل F-35 و موشک های کروز گرون قیمت همچنان در خدمت خواهد بود، همچنان ساخته خواهد شد، ولی در کنارش این سحاب های ارزان قیمت هم به تعداد زیاد در صورت لزوم استفاده میشه. قرار شرکت های مثل اندوریل موشک های کروزی تولید بکنن و دارن تولید میکنن که دقیقا به همین با همین فلسفه ساخته شده.
با فرزین ندیمی گفتگو می‌کردم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به تازگی با اشاره به آنچه خصومت جمهوری اسلامی با ایالات متحده نامیده گفته جایی که آنها پرچم خود را در نیمکره ما برافراشتند خاک ونزوئلا است با همکاری کامل و آشکار رژیم مادورو. اما حضور جمهوری اسلامی در ونزوئلا در چه سطحی است؟ چه پیشینه ای دارد و چه چیزی را دنبال می‌کند؟ بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این موضوع.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به تازگی گفت که ونزوئلا به پایگاه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سکاندار سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفته که هرچند درباره حضور ایران در ونزوئلا به اندازه کافی صحبت نمی شود، اما یکی از مهمترین پایگاه های جمهوری اسلامی ونزوئلا است. ریشه این تحلیل اما با توجه به واقعیت‌های موجود در کجاست و روابط تهران و کاراکاس از چه زمانی برای دولت آمریکا حساسیت برانگیز شد؟ روابط ایران و ونزوئلا بر پایه همسویی در مخالفت با ایالات متحده، همکاری در حوزه نفت و دور زدن تحریم‌ها، مبادله‌های نظامی و برخی توافق‌های راهبردی استوار است. این همکاری از حدود 2 دهه پیش با امضای چند تفاهم نامه و سفرهای متقابل مقامها جدی‌تر شد و سرانجام آن نوعی ائتلاف راهبردی ضد تحریم و مخالفت با آمریکا بود. در این میان نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه نیروی قدس سپاه به عنوان نقش‌آفرینی فرامنطقه‌ای در چند سال اخیر پررنگ شده است. روابط تهران و کاراکاس در دولت هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا که تقریباً همزمان با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران بود، وارد مرحله ای تازه شد و زمینه برای همکاری های گسترده در حوزه انرژی، ساخت و ساز، مبادله امنیتی و حمل و نقل فراهم شد. در همین دوره بود که شرکت های ایرانی وارد پروژه هایی چون راه اندازی کارخانه های سیمان، ساخت مسکن، توسعه پتروشیمی و مشارکت در صنایع نظامی ونزوئلا شدند. پس از هوگو چاوز و با روی کار آمدن نیکولاس مادورو و تشدید تحریم های ایالات متحده علیه ونزوئلا، اهمیت این همکاری ها برای هر دو طرف بیشتر شد. همکاری های نظامی در حوزه پهپادی از سال 2022 میلادی به بعد افزایش یافت و کاراکاس به دنبال توسعه ظرفیت های بومی با اتکا به فناوری های پهپادهای ایرانی بود، تا جایی که این نزدیکی نظامی سبب نگرانی آمریکا شد و وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری ایالات متحده در سالهای اخیر چندین شرکت و فرد مرتبط را تحریم کردند. از سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی ساکن ایتالیا، پرسیدم که نگاه راهبردی جمهوری اسلامی به رابطه با ونزوئلا چگونه تعریف می شود و چه سود راهبردی دارد.
ونزوئلا در واقع برای تهران یک ابزار ژئوپلیتیک کم هزینه، اما در این حال پربازده از نظر سیاسی به شمار میره، چرا که به ایران اجازه میده در نزدیکترین نقطه ممکن به آمریکا یک متحد داشته باشه، ابزار دور زدن تحریم ها رو حفظ کنه و در رقابت غیر مستقیم با واشنگتن یک اهرم نمادین ایجاد کنه. نوع همکاری ایران با ونزوئلا در واقع به باور من این شکل هست که ایران بنزین و تجهیزات پالایشگاهی به ونزوئلا میده و در مقابل بخشی از نفت خام سنگین این کشور رو دریافت میکنه. این همکاری باعث کاهش اثر تحریم ها برای هر دو طرف میشه، یعنی در واقع کمک میکنه بخشی از درآمدهای تحریمی تثبیت بشه، اما نمیتونه برای ایران جایگزین چین یا امارات بشه.
جمهوری اسلامی و ونزوئلا آنچنان که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده، برای خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی غرب شبکه‌ای از شرکت‌های سوری، بانک‌های واسط و مسیرهای مالی پنهان ایجاد کردند. این سازوکار نه تنها امکان انتقال منابع ارزی را به ایران فراهم کرد، بلکه زمینه را برای پرواز شرکت ماهانیر به کاراکاس نیز ایجاد کرد، به طوری که ماهانیر از سال 2019 میلادی به بعد پروازهای تهران کاراکاس را برقرار کرد. حالا و به تازگی پس از افزایش فشار ایالات متحده به دولت نیکولاس مادورو، آنطور که روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری CNN گزارش کردند، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در نامه‌هایی به مسکو، پکن و تهران از متحدان خود برای تقویت توان دفاعی و نظامی کشورش کمک خواسته است. اما همکاری نظامی جمهوری اسلامی با ونزوئلا در چه سطحی است؟ آیا جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا پایگاهی دارد؟ سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی:
این پایگاه به صورت نظامی و عملیاتی دست کم جوری که اندیشکده‌های غربی نوشتن، منابع امنیتی در گزارش‌هاشون منتشر کردن، وجود نداره. بله، حضور به معنای ساختاریافتی سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی وجود داره، اما اینکه ما بگیم یک پایگاه نظامی از سوی ایران در ونزوئلا وجود داره خیلی دقیق نیست. ضمن اینکه باید این نکته رو هم مورد توجه قرار بدیم که فاصله جغرافیایی، تحریم‌ها و همچنین زیرساخت‌های ضعیف ونزوئلا عمق همکاری بین دو کشور رو کاملا محدود میکنه.
با این حال اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته که ونزوئلا به عنوان کشوری مستقل و با مردمی مصمم به خوبی از عهده دفاع از خود برخواهد آمد.
ما همواره با مردم و دولت ونزوئلا اعلام همبستگی کردیم، به خاطر اینکه معتقدیم ونزوئلا با یک تهدید غیرقانونی مواجه است از ناحیه دولت آمریکا. بهانه مواد مخدر صرفا یک بهانه است.
در مجموع روابط جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در 2 دهه گذشته از یک اتحاد سیاسی ایدئولوژیک و ضد آمریکایی به یک شراکت امنیتی اقتصادی در نزدیکی مرزهای ایالات متحده رسیده است. از پروژه‌های ساختمانی و انرژی گرفته تا همکاری‌های امنیتی و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها، امروز تهران و کاراکاس دو نمونه برجسته از همگرایی دولت‌های تحت تحریم‌اند.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
سیاست خارجی دولت مسعود پزشکیان و عملکرد عباس عراقچی وزیر خارجه و مورد انتقاد شدید حامیان دولت قرار گرفته. منتقدان نه تنها حاکمیت و دولت را متهم به نداشتن استراتژی و راهبرد مشخص در سیاست خارجی می‌کنند، بلکه شدیداً به عملکرد وزیر خارجه دولت انتقاد می‌کنند و او را محافظه‌کار و فاقد شجاعت و ابتکار در حوزه سیاست خارجی می‌دانند. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
ایران در بحران است، بحران‌هایی که جمهوری اسلامی بر آن عنوان ناترازی گذاشته است. ناترازی آب و برق، ناترازی انرژی، بودجه و همچنین ناترازی بانک ها. اما در بین این ناترازی ها سیاست خارجی ایران هم دست کمی از دیگر بحران ها ندارد. سیاست خارجی که نه راه برد بلکه سیاست رهبرش تا دیروز نه جنگ بود و نه مذاکره، اما هم جنگ شد و هم مذاکره کردند. با این وجود سیاست خارجی ایران در یک بن‌بست قرار گرفته است، بن‌بستی که بخشی مهمی از مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران را شکل داده است. حالا در این ناترازی سیاست خارجی برخی وزارت خارجه و وزیر این وزارتخانه را متهم می‌کنند که هیچ راهبرد و سیاست روشن و مشخصی ندارد، به ویژه راهبردی برای خروج از تحریم و همچنین سیاستی برای خروج ایران از انزوای جهانی. در عوض عباس عراقچی وزیر خارجه دولت پزشکیان در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت خارجه را وزارت خارجه جبهه مقاومت می‌داند.
در این شرایط بخش زیادی از انرژی دستگاه دیپلماسی صرف پشتیبانی از جبهه مقاومت شده و وزارت امور خارجه در حقیقت در حد وزارت امور خارجه جبهه مقاومت ایفای نقش کرده است.
مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخابات سیاست خارجی دولتش را رفع تحریم‌ها و مذاکره و تنش‌زدایی خوانده بود، اما هیچ کدام محقق نشد. او بعد از اینکه به ریاست جمهوری رسید با حملات اسرائیل مسیرش کاملا متفاوت‌تر شد، اما هیچ راهبرد روشنی نه از سوی او و نه دیگر دستگاه‌های حاکمیتی برای سیاست خارجی که در خدمت منافع و خیر جمعی مردم باشد کمتر دیده شده. کوروش احمدی دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل در گفتگو با وبسایت انتخاب:
مدیریت تخاصم اولین بار بود که آقای عراقچی در جمهوری اسلامی به کار برد. طی دهه‌های گذشته در دولت احمدی نژاد هم ما بحث مدیریت تخاصم را نداشتیم، ما همیشه صحبت از تنش زدایی بود.
با این وجود برخی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی معتقدند گاهی عباس عراقچی وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان مواضعش با رئیس جمهور یکی نیست و در نقش یک سخنگوی نظامی عمل می‌کند. ابوالقاسم دولفی سفیر پیشین ایران در فرانسه در گفتگو با وبسایت انتخاب:
گاهی نگاه میکنیم که آقای عراقچی مواضعش تقریبا مواضع به حال سخنگوی نظامی است،
اما آیا مسعود پزشکیان مواضع خاص یا متفاوتی از وزیر خارجه اش دارد؟ وزیر خارجه و رئیس جمهور به نظر میرسد همان مواضع آیت الله خامنه ای را در عرصه سیاست خارجی دنبال میکنند که عموما فاقد ابتکار، خلاقیت و راهبرد خروج واقعی ایران از انزوا باشد. مسعود پزشکیان بارها گفته سیاست ها و نگاهش همان مسیر و نگاه آیت الله خامنه ای است. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات که مسعود پزشکیان نامزد اصلی این جبهه در انتخابات بود، یکی از ضعف‌های دولت پزشکیان را در عرصه سیاست خارجی می‌داند که به گفته او دولت تسلط واقعی بر وزارت خارجه ندارد و در سیاست خارجی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست. علی اکبر صالحی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی هم در گفتگو با وبسایت انتخاب از وزیر خارجه دولت انتقاد می‌کند که بیش از اندازه محتاط است.
من احساس میکنم آقای دکتر عراقچی نسبت به عراقچی که قبلا میشناختم محتاط تره، از همه اختیارات وزارتش نمیخواد استفاده بکنه.
اگرچه بخش کلیدی از تصمیم گیری های حوزه سیاست خارجی را رهبر جمهوری اسلامی میگیرد، اما برخی از دیپلمات ها و چهره های سیاسی در ایران وزیر خارجه را به خاطر نحوه اجرا، هدایت و ابتکارات درون سیستم وزارت خارجه پر ایراد میدانند. محمد سعد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو پیشین شورای مشورتی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با وبسایت جماران:
وزیر خارجه باید دیپلماتیک حرف بزنه، نباید یه جوری حرف بزنه که انگار یه آدم نظامیه.
علی جنتی سفیر اسبق ایران در کویت که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی هم بود به تجارت نیوز میگوید سیاست خارجی ایران راه به جایی نمیبرد. او خطر جنگ را واقعی میداند و بر این باور است که دیدگاه های گذشته عباس عراقچی در حوزه دیپلماسی با عملکرد فعلی او همخوانی ندارد. در همین زمینه وقتی خبرنگار خبرگزاری ایرنا از عباس عراقچی وزیر خارجه میپرسد که آیا وزارت شما را محافظ کار کرده است، میخندد و جواب میدهد:
نه، اینطور نیست که وزیر خارجه به طور خاص و دولت به صورت عام در سیاست خارجی هر مسیری که خودش تشخیص میده حرکت بکنه. مسیر و تصمیم گیری در مجموعه حاکمیت که فراتر از دولت هست انجام میشه و ما موظف هستیم در اون چارچوب.
ولی قبول دارید آنچه که وزرای خارجه رو متفاوت میکنه اجرا هست؟ خب این به این پاسخ بدید که آیا در اجرا محافظه کار هستید، یعنی از برخی از اختیاراتی که دارید استفاده نمیکنید؟
نه اینطور نیست. از مجموعه اختیاراتی که داریم ما استفاده کردیم، طراحی کردیم.
تندترین انتقاد به وزیر خارجه را وبسایت رجانیوز نزدیک به یاران دولت ابراهیم رئیسی داشته که نوشته عراقچی برای آنکه خود را فعال نشان دهد یا به مصاحبه های پی در پی و بی محتوا روی می آورد یا در رویدادهای بی ثمر و کم اهمیت حاضر می شود. به نوشته این وبسایت کارنامه او داستان عبرت آموز وزیری است که با بالاترین سطح حمایت به میدان آمد اما به دلیل ضعف عملکرد و ناتوانی در تثبیت جایگاه استراتژیک خود امروز به یک مدیر تشریفاتی تبدیل شده که نه در داخل پایگاهی دارد و نه در خارج تأثیری. با وجود این انتقادهای تون که بخشی از آن درگیری‌های جناحی درون حاکمیت است، اما برخی بر این اعتقادند که چون مقام‌ها، دیپلمات‌ها و چهره‌های سیاسی و حتی رسانه‌ها می‌دانند باز شدن گره سیاست خارجی در دست رهبر جمهوری اسلامی است، اما چون توان انتقاد از او را ندارند، وزیر خارجه و دولت را هدف انتقادهای خود قرار می‌دهند. اگرچه دولت هم راهبرد اجرایی مستقل، شفاف و مشخصی در سیاست خارجی ندارد. راهبردی که وزارت خارجه ایران وزارت خارجه جبهه مقاومت نباشد و وزارت خارجه باشد در کنار امیدها و آرزوهای ملتی که می‌خواهد زندگی ساده و شرافتمندانه داشته باشند.
انتقادات علیه عمل کرده عباس عراقچی و سیاست خارجی دولت مسعود پزشکیان رو شنیدید از همکارم وحید پوراستاد.
برو بریم
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
کشف مجموعی از دست‌نوشته‌های ناشناخته ولفگانگ آمادئوس موزارت جهان موسیقی کلاسیک رو در بهتی تازه فرو برده. آثاری که پس از بیش از دو قرن سکوت از دل یک آرشیو قدیمی سر برآوردن و جزئیاتی تازه از ذهن خلاق این نابغه اتریشی را آشکار می‌کند. پژوهشگران می‌گویند این اوراق می‌تواند زاویه‌ای متفاوت از شیوه آهنگسازی موزارت ارائه دهد و احتمالاً فصل تازه‌ای در مطالعات موسیقیایی او بگشاید. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
پسر 4 ساله پشت میز می نشیند، قلم را در دوات فرو می برد و قطعه ای برای پیانو می نویسد و پدرش با دیدن مهارت حیرت انگیز او اشک می ریزد. این صحنه که در نامه کمیاب از دوست خانوادگی موزارت توصیف شده، یکی از نادرترین شاهدهای تاریخی درباره نبوغ زود هنگام ولفگانگ آمادئوس موزارت است. همین نامه اکنون بخشی از 12 سند ارزشمندی است که بنیاد بین المللی موزارت در سالزبورگ از خانواده کلکسیونر آلمانی هانس یواخیم اگرز دریافت کرده و بزرگترین هدایا به این آرشیو در یک قرن گذشته را رقم زده است. این اسناد از مجموعه خصوصی به موزه موزارت رسیدند. مجموعه‌ای که اگرز طی 30 سال با خرید در حراجی‌های انگلستان و آلمان گرد آورد و به معتبرترین کلکسیون خصوصی موزارت در دوران پس از جنگ جهانی دوم تبدیل کرد. فرزندان او اکنون وصیت پدر را عملی کرده و 12 سند را به بنیاد موزارت هدیه کردند. در میان این آثار، نسخه منحصر به فردی به خط لئوپولد موزارت، نامه سال 1787 درباره ساماندهی میراث پدر و نامه از خود موزارت قرار دارد که در آن از تنگنای مالیش می نویسد. او نوشته: اکنون نمی توانم بپردازم حتی نیمی از آن را. این این اسناد تصویری نادر از زندگی خانوادگی، دشواری‌های مالی و مسیر شکل‌گیری نبوغ هنری موتسارت ارائه می‌کند. به گفته اولریش لایزینگر، مدیر علمی بنیاد، ارزش هر برگ از دست‌نویس‌های موزارت در سطح جهانی حدود 100 هزار یورو برآورد می‌شود و این مجموعه اصلاً چیزی نیست که بتوان آن را خرید. بسیاری از این اسناد اکنون برای نخستین بار در نمایشگاه اتوگراف‌های موزارت از مجموعه اگرز از 28 نوامبر 2025 تا 1 فوریه 2026 در خانه موزارت در سالزبورگ به نمایش گذاشته می شود. نمایشگاهی که نقطه عطفی در مطالعه میراث موزارت به شمار می رود.
با پایان گزارش همکارم نسرین افشار به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با آخرین خبرها و موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.